بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحثمون بشویم یه چند جمله درباره این رساله های فقهی که من خدمت آقایون دادم و نوشتن صحبت کنم. ببینید در حوزه ما استعدادهای درخشان و نخبه‌ای وجود داره و استعدادهای متوسط. ما باید سعی کنیم استعدادهای درخشان و نخبه اینا هرچه بیشتر بارور شوند و سعی کنیم متوسط ها هم خودشون رو به مرحله بالاتر برسانند. یکی از طرق آن همین برنامه بود که ما اجرا کردیم، مسائلی رو هر سال می دادیم و آیون روش رساله می نوشتن، بهترین رساله ها رو انتخاب می کردیم و بر اساس اون جایزه می دادیم، رتبه اول، دوم، سوم با جوایز مختلف. الحمدلله این کار ثمر بخش شد. سال به سال می بینیم رساله هایی که آقایون می نویسند در باره اون مسائل رساله های عمیقه تر و بهتری است. در ضمن به فن نویسندگی فارسی و عربی آشناتر میشن. بعضی از مراکز بعضی از این رساله ها رو برداشتن در نشریات خودشون چاپ کردن و منتشر کردن. معلوم میشه در حدی میدانستن که قابل نشر و قابل استفاده است. و جمعی از فضلا و اساتید هم برای ارزیابی این رساله ها زحمت می کشیدن که ما از اونها هم تشکر می کنیم. من فکر کردم این کار رو گسترش بدیم، اصلا یه نشریه تأسیس کنیم برای همون فقه جواهری و رسالت فقه اسلامی و مسائل مستحدثه و مسائل پیچیده، مسائل مختلف رو بذاریم به مسابقه در میان فضلا و اینا بهترین رساله هایی که نوشته میشه در هر شماره جایزه بهش داده بشه و انگیزه های ایجاد کنیم برای اینکه نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه به کار بیفته و افراد متوسط هم فعالیت کنن. درس خوندن لازمه، تدریس لازمه، مطالعه لازمه، مباحثه لازمه، اما هیچ کدام جای نوشتن رساله و مقاله رو در مسائل فقهی نمیگیره. اون هم فقهی که مهمترین وظیفه حوزه است، چون تمام زندگی انسان در این فقه، از طهارت گرفته تا دیات، مسائل عبادی، معاملات، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل جهادی و نظامی، قضایی، همه اینا، اطعمه، اشربه، همه اینا ما میبینیم در فقه ما هست. بنابراین فقه سراسر زندگی را میگیره. مسائلم مهمه، مسائل مستحدثم مهمه. باید یه کاری کنیم که حوزه ها و مخصوصا نسل جوان حوزه ها که دارای استعدادهای شایانی هستند، اینا به فعالیت بیشتر بیفتن، انگیزه فراوانتری پیدا کنن و انشاءالله حوزه ها خالی از علمای بزرگ نشود. و حتی از شهرستانها هم ما بخواهیم که در این مسابقات شرکت کنند، که شهرستان ها هم خالی از علمای بزرگ نشه. این توضیحی بود. اینا هم که نوشته عیبی نداره. اون چه باعث انگیزه عاقلانه حکیمانه بوده باشد ما اونو مزایقه نداریم، منتها باید بررسی کنیم از چه طرقی وارد بشیم که صحیح باشد و آبرومند باشد و واقعا چرخهای افکار رو بیشتر بتونه به حرکت در بیاره. باید ببینیم حالا اونم باید بررسی کنیم. این کارها همشو نمیشه یک شب انجام داد، باید بررسی کرد. خب با این توضیحی که عرض کردم و با صلواتی که ایشون نفرستادند و شما میفرستید بریم سراغ فکرمون. مباحث پیچیده فقه نه فقط مباحث مستحدثه، مباحث پیچیده فقه در تمام ابواب، مباحثی که روش کمتر فقها بحث کردن و نیاز به بحث بیشتر داره و مسائل مستحدثه یه بخشی خواهد بود. ما تمام فقه رو میخواهیم انشاءالله بتونیم سیر کنیم، ببینیم خداوند توفیق بدهد و یه کار اساسی بتونیم انجام بدیم. و اما بحث ما در قربانی حج بود. کسانی که پول قربانی ندارند می توانند دست و پا کنند و پول رو فراهم کنند از طرق مختلف. چهار طریق مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده بود و این چهار طریق رو هم فقها در کتب فقهی استدلالی آوردن. ما طریق اول و دوم رو گفتیم و رفتیم سراغ طریق سوم و اون گرفتن بله وام و قرضی. می تواند وامی بگیرد که نه کلفتی داشته باشه نه منتی داشته باشه و به موقعش هم بپردازه. هر دو تاجرن، میگه پول منو دزد زده، شما فلان مبلغ به من وام بده، برگشتیم ایران فوراً بهت میدم، مانو این نداره. وام میگیره، یا وام میگیره همونجا یه چکی در مقابل وام میده، وامه، هیچ منتی چیزی هم درش نیست. آیا این معنا لازمه؟ این رو گفتیم. بعدم فرد دوم رو هم که فروختن اساس زائد گفتیم، رفتیم سراغ فرد سوم و اون فروختن لباسای اضافیه. امام فرمودن رحمت الله علیه لا یجب و بیع و سیابهی کائنم ما کان. لباس زیادی رو لازم نیست بفروشه، حالا لباس تجمل بوده باشد یا غیر لباس تجمل باشه، ولو زایدن علی حاجته باشه. فروش لباس و به دست آوردن پول برای قربانی لازم نیست. این فتواییش. و اما بریم سراغ عبارات اصحاب. کلام ریاض ظاهرن در جلسه گذشته نقل کردم، دوباره میخوانم. مرحوم صاحب ریاض در جلد ششم در صفحه 404 میگه ولا یجب ان یباع ثیاب تجمل ولا یجب ان یباع ثیاب تجمل فلحدی برای قربانی فی ما قطع به اصحاب. اصحاب قطع به این پیدا کردن یعنی اجماعیه. کما سرح بهی جماعتون مشعرین به دعو الاجماع. عده زیادی هم متعرض اون شدن و ظاهر عبارتشون ادعای اجماعه که لباس فروختن و پول قربانی تهیه کردن لازم نیست. صاحب مستند در جلد 12 در صفحه 360 عبارتش اینه، میگه هازا هو الاصل فی المقام. هازا اشاره به فروختن اساس زائده، یعنی بفروشه اشکال نداره. هازا هو الاصل فی المقام یعنی تحصیل معونه با فروختن مسائل زائد. و تسنی لباس و تجمل، از این اصل یه استثناء شده و اون این است لباس تجمل لازم نیست فروخته شه. بل الفضل من الکسوت مطلقا، فضل من الکسوه یعنی لباس های زیادی، مطلقا لازم نیست بفروشن، نه لباس تجمل نه غیر لباس تجمل. لباس اضافی فروختن تهیه کردن برای پول قربانی چنین چیزی در اسلام لازم نیست. بعد میگه الا ما قطع به الاصحاب فی الاول، الا ما قطع به الاصحاب فی الاول. اول کدامه؟ اول لباس تجمل بود، در اون تصریح کردن که لازم نیست فروختن اون. خب ببینیم، ما که میگیم کسی که بدون منت میتونه پول در بیاره قربانی بخره، خب در بیاره، چرا لباس استثناء شد؟ چرا؟ دلیلش یه روایت معتبره است از ابن ابی نصر بزنتی، روایت 1 باب 57 از ابواب زبه. ببینید این روایت بعضی ابهامات داره، من میخونم براتون، دقت کنید در معنیش. 1 باب 57 عن ابن ابی نصر، بقیه سندم خوبه. قال سألت ابا الحسن عن المتمتع، حج تمتع به جا میاره، یکون له فضول من الکسره، اضافاتی از لباس داره، بعد الذی یحتاج الیه. تو این جمله دقت کنید، بعد الذی یحتاج الیه، یعنی حد حاجتش رو نگه می‌داره، زائد بر حاجت هر چی داره می‌فروشه. و فتصوی بذالک الفضول 100 درهم، فتصوی و تصفا، فتصوا بذالک الفضول 100 درهم، 100 درهم از این لباس های اضافی گرش میاد اگر بفروشه، هنو نفروخته. یکونو ممن یجب علی، یکونو ممن یجب علی، لازم است این کارو بکنن، پول قربانی دیگه بیاره. تا اینجا هنوز صحبتی از قربانی نیستا، ولی از بعدش معلوم میشه که سوال و جواب مربوط به قربانی است. فقال لهو لابد، ببخشید، فقال لهو بدن من کسر او نفقه، لهو بدون، یعنی نیاز داره، من کسرین کم میاد، او نفقه، یعنی حالا میفروشه بالاخره این صد درهم لازم داره، کم و کسر میشه، نفقه داره. قلت لهو کسرون او ما یحتاج الی بعد هاذا الفضل من الکسوه. قلت لهو کسرون، کمبودها رو داره، او ما یحتاج الی رو داره، بعد هاذا الفضل من الکسوه، بعد از این لباس اضافی بقیه زندگیش تأمینه، کم و کسر داره، نفقه داره، صد درهم میتونه از این لباس اضافی گیر بیاره. بفرمایید چیکار کنی؟ فقال و ایو شیئن کسوتون به معت درهم، ابهام اینجاست، و ایو شیئن کسوتون به معت درهم، این باز یعنی چه؟ این یه احتمالیه که چه لباسیست که صد درهم میارزه. صد درهم خیلیه، صد درهم اگر حساب دیه رو بکنید هر گوسفندی ده درهم بوده، چون دیه یا هزار تا گوسفنده یا ده هزار درهم دیگه، هزار گوسفند یا ده هزار درهم، یعنی هر گوسفندی چقدر؟ ده درهم. دینارش کاری ندارم، میخوام درهم اینا رو حساب کنم. بله، معنیش این از هر گوسفند اون زمان ده درهم بوده، بنابراین لباسی که صد درهم میرسه به اندازه قیمت ده گوسفنده. لباسی که صد درهم میارزه به اندازه ده تا گوسفند قیمتشه. حضرت میگه و ایوشه این چه رقم یه لباسی پیدا میشود که صد درهم قیمتش باشه، قیمت ده تا گوسفند. این یه معنی برای این عبارت. و ایو شیئن کسوتون به مئت درهم. یه معنای دیگری ممکنه بگیم اینجا، یعنی که بالاخره کسوه هزار صد درهم فروخته چیزی نیست، احتیاج داره حاجی به این، نباید اینو خرج قربانی بکنه. یعنی این صد درهم برای سفر حج چیز مهمی نیست، نیاز داره نگه بداره، نره این پولو بده قربانی. اینم یادتون. برحال این عبارت خالی از ابهام نیست. حازا بالاخره دو تا احتمال داره، معنی اولی هم خیلی واضح نیست. حازا حالا هر معنی بکنید تأثیری نداره برای ما، زیل مهمه. حازا این آقایی مهمه. ممن قال الله فمن لم یجد فصیام و ثلاثة ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم. حضرت فرمود این شخص داخل در آیه شریفه من لم یجده، این مساق من لم. حالا شما اون جمله رو هر چی میخواد معنی بکنید، بالاخره امام میفرماید لباسشو نفروشه، صد درهمو تهیه نکنه، این مساق من لم یجده، این مصداق من لم یجده. خب ها حالا حضرت غالب افراد میگن، میگن غالب مسافرا بالاخره در حج باید پولشون نگه بدارن. به هر حال امام از زید استفاده میشه که فروختن لباس لازم نیست. در اینجا اجازه، در اینجا اولا لباس تجمل کجای این بود که اصحاب این فتوا دادن لباس تجمل؟ تو روایت کلمه لباس تجمل نبود، مگر با اون حسابی که من کردم بگید چون 100 درهم قیمت 10 تا گوسفند بوده پس لباس تجمل بوده، و الا تو روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر کلمه لباس تجمل نیست. و اما نکته دیگری که در اینجا می شود گفت این است که اصولا در عرف مردم فروختن لباس یه نوع حقارته. فلان که از کارش به جایی رسید لباسهای اضافهشو فروخت. فروختن لباس اونم تازه عبارت این بود حد الحاجه رو نگه میداره، حد اقل احتیاج نگه میداره، حد الحاجه داشت، زائد بران را میفروشه. خب این در عرف مردم یه نوع حقارت و خلاصه بله خفت و حقارت محسوب میشه. بنابراین بگیم روایت مطابق قاعده است، اگر باعث حقارت بشه خب نباید این کار کرد. فروش لباس در عرف دلیل فقر و مسکنته، ذلته. بنابراین امام هم میفرماید لباستو نفروش، به خلاف این که از اساس زیادی داره، چیزهای دیگه داره، یا میتونه وام بگیره، چک بپردازی در مقابلش، اینا حقارت نیست. وام گرفته چکم داده و دو ماه دیگه هم میده، رفیق تاجرشو دیده اینو، اینا مهم نیست. اما فروش لباس بگیم در عرف نوعی ذلت و حقارته. بنابراین جواب امام مطابق چیه؟ مطابق قاعده است. فروش چیزی که باعث حقارت میشه جایز واجب نیست، واجب نیست. شأنش بوده، خب آدم چیزی که شأنشه بفروشه این ذلت نیست، نباید بفروشه. پس میگیم علل قاعده است، پس روایت استثناء نیست که میگن واستثنا الاصحاب، استثنایی نیست، اینا مطابق قاعده است. و علت این است که چیزی که در شأنش اینو بفروشه خب این نوعی حقارت و ذلته، نباید تن بده به این. بنابراین استثناء نیست، اینا مطابق قاعده است. مثل وامی است که توأم با ذلته، اونم گفتیم نه، اینم میگیم نه. خب بعد از این امام میفرماید زیل کلام امام دقت کنید، اگر فروخت پول به دست آورد هم قربانی کنه و اعتیاد این است روزه هم بگیره. این چرا؟ تحصیل استطاعت واجب نیست، اما اگر بنده تحصیل استطاعت کردم مستطیع شدم، آیا احکام مستطیع بر من جاری نمیشه؟ تحصیل استطاعت چه در کل حج باشه چه در جزء حج باشه فرق نمی کنه. وقتی تحصیل کرد موضوع عوض میشه. تا به حال من لم یستطیع بودم، من لم یجد بودم، حالا مستیسر من الحد شدم، حالا برم امکان پیدا کرد. امام میگه هم قربانی کنه هم روزه به جا بیاره. دیگه روزه برای چی؟ تحصیل استطاعت خب واجب نبود، ذلت درش بود. حالا آمدیم اگر واقعا یک کسی رفت از طرقی که در شأنش نبود پول حج رو به جا آورد. در شأنش نبود و عملگی کرد. عملگی شأنش نبود. اما پول حج رو به جا آورد. مستدیشو شما میگه حج نره؟ حج نره؟ خب بری دیگه. از راه حرام که به دست نیاورده. از راه حلال در زین شأنش بوده. بالاخره رفت و تن داد و به دست آورد. دون شأنش کار کرد و پولی به دست آورد. مستطیع به حج. این هم پول قربانی گیر آورده. نباید میکرد. کرد. حالا واجد شده. موضوع عوض شده. باید بتونه. چرا امام احتیاط میگن؟ چرا؟ وچی اجازه بدید. خیلی خوب فروخت. سوال اگر فروخت لباس تجملو کار حرامی که نکرده، کار حرام که نکرده، صاحب پول شد میتونه قربانی بخره. یه قربانی که سعد 10 تا قربانی میتونه بخره، چرا قربانی نکنه؟ اگر قربانی کرد دیگه روزه بدل چرا؟ و اما راه حلی برای فرمایش مرحوم امام، من میگم شاید ایشون تمسک به اطلاق کردن، یعنی روایت میگه این شخص از کسانی است که باید روزه بگیره. بگیم اطلاق داره ولو لباس هم بفروشه. هازا ممن لا یجده و باید روزه بگیره ولو لباس هم بپوشه. بگیم اطلاق داره. شاید امام رو اطلاق روایت تکیه فرمودن که هازا مصداق فمن لم یجده باید روزه بگیره مطلقا ولو لباس هم بپوشه. این وچیز که میشود گفت. البته ما این احتیاط رو یه احتیاط واجب نمیدانیم، یه احتیاط مستحب میدانیم، ولی ظاهر کلام امام احتیاط واجبه. و اما بریم بله به خاطر همون انصاف که میگیم مستحبه. و اما صورت چهارم، آدمی است که میتواند کسب کنی، قادر به کسب کردن در مکه در منا میتونی کسب کنی. مثلا چیکار کنی؟ میره گوسفند قربانی مردم ذبح میکنه، مزد میگیره، پول در میاره خودش هم قربانی میکنه. بله سلمانی میکنه. بله کسانی هستن که میخوان تقصیر کنن سرشون بتراشن، منطقه اگر خودش تو احرام باشه سرتراشیدن براش مشکله. به هر حال کسب و کار گیر میاد. اشخاصی هستن میتونن زرنگن در همونجا چند روزی کاری میکنن و درآمدی پیدا میکنه و داخل این میشه. ضمناً توجه داشته باشی بعضی ها ممکنه وارد بشن هنوز ایام حج هم نشده، عمره رو به جا آوردن، در این وسط 10 روزی فاصله است، ممکنه در همون وقت کسب و کار کنه، پولش زدن، این آدمی بوده مستطیع بوده عمره رو به جا آورده، 10 روز هم مونده تا ایام حج، نگاه میکنه جز من لمیجه در الان مینه پولی برای قربانی نداره، این 10 روز تا ایام حج مونده شروع میکنه به کار کردن و فعالیت کردن، چنان نیست که نشود و از این درآمدی به این. آیا لازمه یا نه؟ فرمودن اگر کلفت و مشقتی نداشته باشد، بعضی ها فرمودن واجبه. کلامی از مسالک میخوانم، جلد دوم صفحه 304، و یتحقق العجز، عجز از قربانی، و یتحقق العجز به ان لا یقدر علی تحصیله، و یتحقق العجز به ان لا یقدر علی تحصیله، یعنی تحصیل پول قربانی، ولو به تکسب یلیق به حاله. این ولو به تکسب یلیق به حاله یعنی چه؟ یعنی اگر میتوانه با تکسب لائق به دست بیاره بیاره، بیاره، واجب است بیاره. البته معنای کلام ایشون این شد که اگر میتوانه به جا بیاورد بیاورد. خب و مطابق اون قاعده که گفتیم که اگر کلفتی، اهانتی، مشقت خاص فوق العاده ای نباشه، خب با تحصیل کنه چه اشکالی داره؟ 10 روز بیکار اینجا مونده، میره یه کاری به جا میاره و درآمدی هم گیرش میاد. بله؟ این مستطیعه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. شما میگید کسانی که غنی هستند اینها باید فطره ماه رمضان بپردازند. یه آدمی پول نداره اما کارگره، خرج سالشو الان نداره اما بالقوه داره، شما میگید غنیه یا فقیره؟ غنیه. کارمند اداره است، الان پولی نداره برای تمام سال اما ماه به ماه حقوقش میدن. اینا بالقوه همه اینا رو شما غنی میدانید، میگید زکات فطره باید بده. اینجا هم آدمی است که میتونه کسب و کاری بکنه، این غنی، این من یجده، این من لا یجد نیست. چطور اونجا میگی من یجده در حالی که الان پول قلمبه نداره و باید تدریجاً کارگر کارمنده؟ میگید آه خرج سالشو داره. خب اینم داره خرج قربانی رو. بنابراین ما میتوانیم اینو بگیم. من یه جمله بگم این بحث رو تمامش کنیم، فردا میرم انشاءالله سراغ مسئله 17 و آن این که در اینجا اگر گفتیم واجب نیست، ما میگیم واجبه، اگر گفتیم واجب نیست ولی رفت این کار کرد، پول گیر آورد، این دیگه روایتی نداریم جلو ما رو بگیره. ما میگیم این پول گیر آورد ولو واجب ندانید، میدانیم، اما ولو واجب ندانید رفت و کسبی کرد و پول گیر آورد، میتونه قربانی بگیره، این داخل در من لمیجده؟ نه، این من یجده. اون فرق قبلی روایت و اطلاق روایات بود که امام در اونجا قائل به اعتیاد شد. پس اگر امام رحمت الله علیه در مسئله قبل اعتیاد کرده اینجا اعتیاد نکرده، علتش روشن شد چرا در اونجا اعتیاد کرده، صوم هم به جا بیاره اینجا اعتیاد نکرده. میگه اگر درآمدی پیدا کرد برود قربانی بگیره، صوم هم نداره. علت تفاوت اونجا یه دونه روایت بود و اطلاق روایت بود، و اما در این مسئله چهارم روایتی مطلقا نداریم و علال قاعده صحبت میکنیم. علال قاعده این شخص مستطیع است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.